به پایان این برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. براتون آدینه خوبی آرزو می‌کنم. به خاطر داشته باشید 30900 سامانه پیامک ماست. لطفاً نظرهای خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
از سنگ تا موشک،
قم جرد سيفك يا عربي، ابطال القدس تناديك، لا تخش الموت ولا تهم، الله بنصري يمنيك.
قدس با می آیی روز اسلام،
من مکه ارض الاطهار، للابصل مسغ المختار، من كل بقاع و خلیج، ارجم صهیون بالنار.
یک جهان یک زرهان،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بالاخره روزی که ترامپ قولش را داده بود فرا رسید. دختر و دامادش در کنار نتانیاهو نشستند تا مراسم را جشن بگیرند. 24 اردیبهشت 1397 اینجا قدس شریف است.
انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم با تشریفات کامل رسمی.
Today we officially opened the United States Embassy in Jerusalem.
روز خونین برای فلسطینی ها، لحظه شیرین برای اسرائیلی ها و مناسبتی نمادین برای هر دو. درست در سال روز 70 سالگی تأسیس اسرائیل، آمریکا جشن افتتاح سفارت خود را در بیت المقدس برگزار کرد. حمایتی صریح از سیطره اسرائیل بر بیت المقدس، نایحه جنجالی که از نظر جامعه بین المللی اشغال شده به حساب.
ترامپ از طریق یک ویدئو با میهمانهای مراسم صحبت میکرد. او صحبتهایش را با یک جمله مهم شروع کرد.
Exactly 70 years ago, the United States under President Harry Truman became the first nation to recognize.
دقیقاً 70 سال پیش در زمان ریاست جمهوری هری ترومن، ایالات متحده اولین کشوری بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت. اما ما امروز رسماً سفارت ایالات متحده آمریکا را در شهر اورشلیم افتتاح می‌کنیم. تبریک. اسرائیل دولت مستقلی است که به مانند دیگر کشورهای مستقل حق دارد برای خود هر شهری را به عنوان پایتخت برگزیند. امروز ما در اجرای این هدف سفارتمان را در شهر تاریخی و مقدس اورشلیم افتتاح می‌کنیم. گشایش سفارت خیلی پیش از موعد برنامه ریزی شده صورت می‌پذیرد.
ترامپ در ابتدای صحبت‌هایش به رئیس جمهور ترومن اشاره کرد. ترومن اولین رئیس جمهور آمریکا است که رؤیای تصاحب قدس را در سر داشت. مردی که شاید خیلی‌ها در دنیا او را با بمب اتم بشناسند. زمانی که جلوی صفحه تلویزیون حاضر شد و دستور حمله اتمی به هیروشیما و ناکازاکی را داد.
It was to spare the Japanese people from utter destruction that the ultimatum of July the 26th was issued at Potsdam.
برای چشم پوشی کردن ژاپنی‌ها برای ادامه جنگ است. اتمام حجت از 26 ژانویه صادر شده بود. ما اتمام حجت کرده بودیم. اگر تسلیم را نپذیرید، انتظار باران بمب از هوا را داشته باشید. بمبارانی که مانند آن هرگز روی زمین دیده نشده.
They may expect a rain of ruin from the air the like of has never been seen.
ژاپنی ها او را با نام مرد مرگ می شناسند و صهیونیست ها او را مرد زندگی می نامند.
داوید بن گوریون از بنیانگذاران کشور اسرائیل دقیقاً 70 سال پیش در ساعت 4 عصر روز 14 مه استقلال کشور اسرائیل را اعلام کرد و ساعتی بعد هری ترومن رئیس جمهوری وقت امریکا این استقلال را به رسمیت شناخت و بعدها نیز گفت که متاسف شد زودتر به این کار اقدام نکرده بود.
آنچه واضح است این است که از همان روز اول اشغال سرزمین فلسطین و قدس شریف این حمایت‌ها عملیاتی شده است. 71 سال قبل تنها 11 دقیقه بعد از اعلام رسمی تشکیل حکومت غیرقانونی ترومن آن را تایید کرد. آمریکا در آشفته ترین روزهای دهه 60 میلادی درگیر جنگ ویتنام بود که از آن سوی جهان ناقوس جنگ خواست. لیندون جانسون رئیس جمهور وقت آمریکا به سرعت از صهیونیست‌ها در این جنگ حمایت کرد و در یک جمله معروف گفت:
من حتما باید مراقب باشم که به اسرائیل کوچولو آسیبی نرسانم.
آقای مهدی شکیبایی درباره رابطه آمریکا با صهیونیست‌ها در سال‌های آغازین تشکیل آن اینطور توضیح می‌دهد:
همه دولت مردهای آمریکایی از زمانی که سر کار اومدند، از سال 1948 به این طرف رو عرض می‌کنم، همه به یک نحوی تلاش کردند که موضوع فلسطین رو حل و فصل بکنن بر اساس در واقع دیدگاه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی. خب ترامپ هم یکی از اون در واقع رؤسای جمهور آمریکا است که بلافاصله بعد از روی کار اومدن، حتی قبل از اون، حتی توی تبلیغات انتخاباتیش هم به موضوع حل و فصل مسئله فلسطین پرداخته بود و به ویژه ایشون بر اساس موقعیتی که امریکایی‌ها در منطقه پیدا کرده بودن به این رفتار خودش در قبال اسرائیل موضوع فلسطین یه سرعت بیشتری داده بود. از دید امریکایی‌ها، از دید دولت مردان آمریکایی، موضوع فلسطین باید به یک نوعی حل می‌شد که در واقع مطالبات رژیم صهیونیستی در اون دیده می‌شد، نه بر اساس مطالبات و آرمان‌های ملت فلسطین. در این قصه امریکایی‌ها وقتی که صحنه میدان و نبرد رو در منطقه خاور میانه پس از تحولات سوریه و عراق از دست دادن، یعنی جایگاه خودشون رو به عنوان یک عامل تعیین کننده از دست دادن، به اصلی ترین موضوع سیاست خارجی خودشون و دنیا اسلام رو آوردن. قبل از این که در واقع محور مقاومت در منطقه بخواد ابتکار عمل رو در دست بگیره، اونها ابتکار عمل که میگم ابتکار عمل در خصوص مسئله فلسطین رو عرض میکنم به دست بگیره، امریکایی ها در یک اقدام پیش دستانه اومدن و یه طرحی رو مطرح کردن که نام تجاری و در واقع تبلیغاتیش هست معامله قرن و نام اصلی اون در واقع توافق نهایی هست.
در دهه 70 میلادی رئیس جمهور جیمی کارتر سطح حمایت ها را تغییر داد. کارتر در این باره گفته:
وقتی ما می‌خواستیم گفتگوهای کمپ دیوید را انجام دهیم، پیش از آغاز گفتگوها تصور می‌شد این کار تقریبا ناممکن است. دیپلماسی آمریکا بسیار قوی عمل کرد. من بین سادات، رئیس جمهور مصر و بگین، نخست وزیر اسرائیل آماده شد می‌کردم و 10 روز اجازه ندادم آنها با هم ملاقات کنند. اما با مدیریت خود توانستم قرارداد کمپ دیوید را بالاخره امضا کنیم.
On the other hand, Sadat was the most constructive and eager to have peace than any of his.
حمایت‌ها بعد از این افزایش چشمگیری یافت. ریگان به تل‌آویو اجازه داد که در اراضی اشغال شده شهرک‌سازی کند. ریگان سنت قصد آرام سرزمین را پایه‌گذاری کرد. صهیونیست‌ها همزمان رؤیایی بزرگ در ذهن خود داشتند تا جهان اسلام را تصاحب کند.
از اول برنامه خودش را گفته است. از اول گفته است که اسرائیل بزرگ باید تحقق پیدا کند. باید فلسطین به کلی از بین برد. تمام جاهایی که دست اسرائیل است، اینها لاینفک از اسرائیل است. اسرائیل بزرگ یعنی از نیل تا فرات.
سال 1366 یک کامیون رژیم صهیونیستی چند فلسطینی را عمدن کشت. این بهانه ای شد برای آغاز مبارزات مردمی و خودجوش که سازمان آزادی بخش فلسطین آن را مدیریت نمی کرد. نام آن هم شد انتفاضه. دولت ریگان همه کار کرد تا انتفاضه را خفه کند. جان سروان، کارشناس خاورمیانه:
با ورود ریگان، رئیس جمهور امریکا و جورج شولتز وزیر خارجه، فضای بین المللی برای آرام کردن انتفاضه شروع شد. در 13 دسامبر 1988 بود که مجمع عمومی سازمان ملل در ژنو تشکیل شد و یاسر عرفات تمامی پیش‌شرط‌های دولت ریگان را اجابت کرد و اعلام کرد که سازمان آزادی بخش فلسطین تروریسم را در تمام اشکال آن محکوم می‌کند و ثانیاً حق اسرائیل را در مرزهای امن به رسمیت می‌شناسد و همچنین قطعنامه 242 و 338 را می‌پذیرد. دولت ریگان بهترین خدمت را به صهیونیست‌ها کرد.
دولت بیل کلینتون با حمایت از قرارداد سازش اسلو گمان می‌کرد مسئله فلسطین تمام شده و قدس از آن صهیونیست هاست. بنابراین پاداش سازش بزرگ را به یاسر عرفات تقدیم کرد.
باید بگویم با ورود ریگان رئیس جمهور آمریکا و جورج شولتز وزیر خارجه، فضای بین الملل برای آرام کردن انتفاضه شروع شد. در 13 دسامبر 1988 مجمع عمومی سازمان ملل در ژنو تشکیل شد و یاسر عرفات تمامی پیش‌شرط‌های آمریکا را اجابت کرد و ثانیاً حق اسرائیل را در مرزهای امن به رسمیت می‌شناسد و همچنین قطعنامه‌های 242 و 338 را می‌پذیرد.
دوره ریاست جمهوری اوباما روابط رژیم صهیونیستی و آمریکا لایه‌های پیچیده‌تری یافت. دولت او ظاهری حقوق بشری به خود گرفت ولی در عمل کمک‌ها به این رژیم افزایش هم یافت. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه اوباما:
Meanwhile, the Nobel Prize ceremony has brought Israeli and Palestinian leaders together in Oslo.
رهبران اسرائیل و فلسطین برای جایزه نوبل به اسلو دعوت شدند. اسحاق رابین، شیمون پرز و یاسر عرفات امشب جایزه صلح نوبل دریافت می‌کنند.
Before and after accepting their awards, Yitzhak Rabin and Shimon Peres of Israel and PLO chief Yasser Arafat held private talks trying to
در این دوره دنیا شاهد امضای توافقنامه امنیتی 10 سالی آمریکا با رژیم صهیونیستی به ارزش 38 میلیارد دلار بود. اوباما هر سال برای صهیونیست‌ها چند سخنرانی داشت و رفتار خشونت‌آمیز آنها علیه مخالفانشان را تأیید می‌کرد. او آبان 1394 در نشست صهیونیست‌های آمریکای شمالی گفت:
اگر پدر بزرگ و مادر بزرگم به اسرائیل سفر کرده بودن و خانواده هاشون رو در هولوکاست از دست داده بودن و میشنیدم که کسی اون رو انکار میکنه، واکنش غریزی نشون میدادم و میگفتم که چطور میتونم با چنین کسی تعامل داشته باشم. من این حس شما رو درک میکنم.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا، کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی برابر با 53% تمامی کمک‌های نظامی خارجی این کشور است. در واقع این کمک‌های نظامی هم‌اکنون برابر با 1/5 بودجه نظامی رژیم صهیونیستی است. نوام چامسکی، اندیشمند آمریکایی:
در جریان حملات به غزه زمانی رسید که مهمات اسرائیل به رغم اینکه تا بن دندان مسلح است، رو به اتمام بود و ایالات متحده از طریق پنتاگون برای اسرائیل مهمات اضافی فراهم کرد. توجه کنید که این مهمات از کجا فراهم شد. اینها مهمات آمریکا بود که برای استفاده نهایی توسط نیروهای آمریکایی از قبل در اسرائیل قرار داده شده بود. این یکی از علامت‌های بسیار زیادی است که نشان می‌دهد چگونه اسرائیل اصولاً انشاب نظامی ایالات متحده به حساب می‌آید. ایالات متحده و اسرائیل روابط اطلاعاتی بسیار نزدیکی دارند که به زمان‌های دور باز می‌گردد. روابط دیگری هم با هم دارند.
پاییز 1395 مناظره‌های انتخاباتی در آمریکا به اوج خود رسیده است. حامیان نامزدها باید به دو سوال اصلی جواب بدهند تا رأی بیشتری به دست بیاورند. اول اینکه با ایران چه می‌خواهند بکنند و دوم اینکه چقدر به رژیم صهیونیستی کمک خواهند کرد.
هر دو نامزد اصلی تلاش میکنند خود را حامی اصلی رژیم صهیونیستی و دشمن ایران نشان دهند. آبان 1395 الی جیکابز از پروژه تحقیقاتی امنیت ملی ترومن و دستیار سابق بیل کلینتون درباره رئیس جمهور بعدی حرف متفاوتی زد.
رئیس جمهور بعدی آمریکا نیز چه ترامپ باشد چه هیلاری کلینتون، کاملا مطمئن هستم که بعد از پایان ریاست جمهوری خود به عنوان حامی ترین رئیس جمهور آمریکا برای اسرائیل در تاریخ ثبت خواهند شد. مسئله این است که در آمریکا بین هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه این اجماع وجود دارد که آمریکا باید از اسرائیل و سیاست‌های آن حمایت بیچون و چرا کند. اساساً سیاست خارجی آمریکا را مؤسسات و اندیشکده‌ها و گروه‌های خاصی تعیین می‌کنند و نقش رئیس جمهور در این مسئله نامحدود نیست. به همین علت است که نمی‌توان انتظار سیاست‌های متفاوتی را از رئیس جمهور آینده داشت.
حالا دونالد ترامپ پیروز انتخابات به وظیفه خود عمل کرده و حامی اصلی صهیونیست‌ها شده است. شاید برخی گمان کنند او تنها عامل این خدمتگزاری است. اما رقبای دموکرات ترامپ نمی‌خواهند از او کم بیاورند. این زن اکنون در امریکا بزرگترین مخالف ترامپ محسوب می‌شود. رئیس مجلس نمایندگان امریکا از حزب دموکرات. با وجود همه حمایت سیپلوسی معتقد است ترامپ به حامیان صهیونیست‌ها ضربه زده است. او با کنایه علیه رژیم صهیونیستی در مورد دوستی ترامپ صحبت کرده است.
در تبلیغات انتخاباتی سال 2016 شاهد اظهارات نژاد پرستانه ای بودیم که منجر به افزایش حملات ضد یهودی در آمریکا و حتی حمله به قبرستان های یهودی شد. متاسفانه شاهد آن هستیم که این حملات توسط گروه های برتری طلبی صورت می گیرد که برخی نیز به کاخ سفید نزدیک هست. این غیر قابل قبول است. مسئولان منتخب آمریکا و فعالان اجتماعی باید یهودی ستیزی و دیگر اقدامات افرادگرایی در همه اشکال را محکوم کنند.
برادر نانسی پلوسی زمانی که شهردار بالتیمور بود خدمات زیادی برای رژیم صهیونیستی انجام داد. به همین دلیل صهیونیست‌ها یک زمین ورزشی در سرزمین‌های اشغالی به نام برادر نانسی پلوسی نامگذاری کردند. خانم پلوسی رهبر مخالفان ترامپ یک رژیم صهیونیستی دوست تمام عیار است. او در نشست آیپک امسال هم شرکت کرد و گفت
شراکت اسرائیل و آمریکا به این خاطر ویژه است که این شراکت ریشه در دیدگاه‌ها و ارزش‌های مشترک ما دارد. هم آمریکا و هم اسرائیل در پی کارآفرینی مهاجران و از طریق ایده‌هایشان قدرتمند شدند. ما کارآفرینی را مانند یک گنجینه در بطن فعالیت‌های خود داریم. از طرف دیگر شاهد بوده‌ایم که همین توجه به کارآفرینی در اسرائیل موجب شکوفا شدن کبیر شده است. هر دو کشور توسط مهاجران قدرتمند شدند. مهاجرانی که برای زندگی جدید امیدها و آرزوها و اهداف خود را به کشور ما آوردند.
در این رابطه هر دو طرف سود می‌برند. رابرت فیسک که نویسنده مشهور انگلیسی معتقد است حمایت‌های آمریکا و غرب عامل اصلی بقای صهیونیست هاست.
رفتار اعضای کنگره آمریکا در زمان سخنرانی نخست وزیر اسرائیل جالبه، زیرا این نمایندگان در سال 2011 میلادی 29 بار، در سال 2015 میلادی 39 بار و در سال 2017 25 بار در حین سخنرانی نتانیاهو به پا خواستند و با لبخند و کف زدن از سخنان او استقبال کردند. مشابه این رفتار نمایندگان کنگره آمریکا فقط در زمان سخنرانی صدام در میان هوادارانش دیده می شود که نشانگر افزایش اقتدار و دیکتاتوری در جهان عرب و آمریکا است.
جالب است که ارادت مقامات امریکایی به صهیونیست‌ها تمامی ندارد. مایک پنس معاون ترامپ دو ماه قبل در کنگره سخنرانی کرد.
ما دوشادوش اسرائیل می‌ایستیم، زیرا انگیزه ها ارزش ها و جنگ های اسرائیل همان انگیزه ها ارزش ها و جنگ های ما. باز هم اعضای کنگره آمریکا بارها به پا خواستند و با کف زدن این سخنان را تایید کردند. اما آیا واقعا چنین است؟
در حالی که دولت آمریکا سالانه بیش از 3 میلیارد دلار به صورت مستقیم به رژیم صهیونیستی کمک می‌کند، ثروتمندان یهودی این کشور نیز از طریق برخی خیریه‌ها مبلغ 1 میلیارد دلار دیگر را به جای مالیات پرداختیشان به واشنگتن به تل‌آویو ارسال می‌کنند. یکی از یهودیان ثروتمند عاشق رژیم صهیونیستی داماد دونالد ترامپ است.
رئیس جمهوری منتخب داماد میلیاردر 36 ساله خود را به سمت مشاور ارشد کاخ سفید تعیین کرده است.
جارد کوشنر همسر ایوانکا ترامپ، دختر ارشد رئیس جمهوری منتخب، قرار است به عنوان مشاور ارشد آقای ترامپ در کاخ سفید کار کند. کوشنر در نیویورک در 20 دی ماه 1359 به دنیا آمد و دارای مدرک حقوق است. او نقش بسزایی اما به دور از هیاهوی رسانه‌ای در انتخاب آقای ترامپ به بالاترین سمت در آمریکا ایفا کرد. او تا پیش از قبول این سمت علاوه بر مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات خانوادگی خود با توان مالی چند میلیارد دلاری، صاحب امتیاز هفته‌نامه نیویورک آبزرور نیز بود. هفته گذشته آقای کوشنر به همراه ایوانکا و سه فرزندشان به منزل 5.5 میلیون دلاری خود در یکی از مناطق مرفه نشین پایتخت نقل مکان کردند.
اما این همه ماجرا نیست. امریکا در حالی پیوند خود با صهیونیست‌ها را افزایش داده که در درون فلسطین اتفاقات دیگری رخ داده است. هرچه جریان سازش فعال‌تر شده، جریان رقیب او یعنی طرفدار مقاومت هم رشد کردند.
الیکم یا جند فلسطین منا الف سلام،
منا الف سلام یا جند.
ریشه جریان‌های مقاومت از حزب الله لبنان گرفته تا حماس و جهاد اسلامی به انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی برمی‌گردد. درست در زمانی که کارتر مشغول طرح سازش سادات و بگین بود، از ایران صدای متفاوتی بلند شد.
روز قدس روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است، روز مقابله ملت‌هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند در مقابل ابرقدرت هاست، روزی است که باید مستضعفین مجهز شوند در مقابل مستکبرین و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند. مسلمین که 1 میلیارد جمعیت هستند و پشتوانه خدایی دارند و اسلام پشتوانه اونهاست و ایمان پشتوانه اونهاست، از چه باید بترسند؟ ما با یک جمعیت کمی در مقابل دشمنهای زیاد، دشمنهای بسیار قیام کردیم و ابرقدرتها را شکست دادیم و کسی گمان نکند که دیگر بعضی از این قشرهای فاسد، بعضی از این چپروهای امریکایی یا غیر امریکایی بتوانند در این مملکت اظهار وجود کنند. اون روز که ما بخواهیم و ملت ما بخواهند در ظرف چند ساعت تمام اونها به زبالدانهای فنا خواهد ریخته شد.
حالا تقابل دو جریان اسلامی و امریکایی دوباره در مسئله قدس گره خورده است. معامله قرن کلید واژه آن است. داماد دونالد ترامپ این بار حالا مهره شماره 1 دولت امریکا برای تسلیم کردن فلسطینی هاست. جرارد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهور امریکا اعلام کرده
طرح صلحی که به زودی اجرا میشه قدس رو به عنوان پایتخت اسرائیل تثبیت خواهد. معامله قرن با حمایت و ارائه کمک های مالی به فلسطینی ها به بهبود زندگی روزانه اونها منجر خواهد شد. این طرح به ذکر راه حل دو کشوری اشاره نخواهد کرد و واشنگتن احتمال الحاق کران های باختری رو به رژیم اسرائیل بررسی میکنه.
اما معامله قرن دقیقاً چگونه شکل گرفته و در ذهن ترامپ چه می‌گذرد؟ این سوالی است که از آقای مهدی شکیبایی، کارشناس مسائل فلسطین، پرسیدیم.
به این دلیل که بتونن این امنیت رژیم صهیونیستی که در واقع امنیت منافع امریکا در منطقه هست رو به نوعی تضمین بکنن. قبل از اینکه در واقع گروه‌های مقاومت، جریان مقاومت، محور مقاومت بخواد تعیین بکنه آینده رژیم صهیونیستی رو، آقای ترامپ که جزو گروه‌های تندرو و افراطی محسوب میشه در یه پیوندی با گروه‌های افراطی در رژیم صهیونیستی مثل آقای بنیامین نتانیاهو طراحی کردن که اسمشو گذاشتن توافق نهایی. به این شکل ما میبینیم که در واقع این طرح معامله قند در ذهن آقای ترامپ و تیم همراه شکل میگیره و خب دو تا بخش داره این طرح که بخش دوم رو از این طرح معامله قند رو مقدم دونستن و طرح بر بخش اول این طرح. این دو بخش هم شامل بخش سیاسی و بخش اقتصادی هست. حتما شنوندگان عزیز این روزها اخباری مبنی بر پایی قریب الوقوع اجلاسی در منامه پایتخت بحرین رو شنیدن. این اجلاس در واقع مقدمه رونمایی از طرح معامله قرن امریکایی هاست که اتفاقا به بخش دوم میپردازه، یعنی بخش اقتصادی میپردازه، تا بتونن این طرح امریکا رو در یک پکیج زیبا که در واقع امید به آینده میده به فلسطینی ها و کشورهای عربی، در اون قالب این طرح رو به فلسطینی ها در واقع تحمیل بکنن.
اولین واکنش ها حماس تاکید کرد معامله قرن در مقابل پایداری و گزینه مقاومت شکست خواهد خورد. اسماعیل رضوان از رهبران جنبش حماس گفته:
تأکید می‌کنیم معامله قرن که بخش‌هایی از آن عملاً در حال اجرا شدن است، جولان، قدس، امت عربی و اسلامی را هدف گرفته است. ما خواهان تشکیل بزرگترین جبهه فلسطینی، عربی و اسلامی و سرگیری فعالیت محور مقاومت برای مقابله با معامله قرن هستیم.
جنبش جهاد اسلامی و دیگر گروه‌ها تأکید کردند گزینه مقاومت تنها راه برای خونسا کردن طرح ترامپ است.
در صورتی که به مقاومت آسیب وارد شود، شهرک‌ها هدف آسانی خواهند بود و واکنش بدون توجه به هر گونه تفاهمی که در گذشته امضا شده است یا امضا خواهد شد، صورت خواهد گرفت و در برابر مقاومت هیچ گونه خط قرمزی نخواهد بود.
ظاهراً عربستان و امارات و بحرین حامی این طرح امریکایی هستند، اما دیگر کشورهای اسلامی نمی توانند این خیانت را قبول کنند. از اندونزی گرفته تا پاکستان و شمال افریقا مخالفت ها شروع شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در استانبول گفت:
این معامله ثبات خاورمیانه رو برهم میزنه، زیرا ابزار جدیدیه برای تجزیه منطقه. مانع اجرای طرح صلح آمریکایی تحت عنوان معامله قرن در خاورمیانه میشویم.
اگرچه جزئیات معامله قرن هنوز مشخص نشده و امریکا همه را به بعد از ماه رمضان حواله می‌دهد، اما خیلی از کارشناسان منطقه معتقدند این بازی از ابتدا شکست خورده است. افکار عمومی دنیا و قدرت نظامی مقاومت ده‌ها برابر گذشته است و اجازه سازشی در این سطح را نخواهد داد. راسم عبیدات نویسنده و تحلیلگر سیاسی در گفتگو با شبکه راشا تودی گفت:
از آنجا که این معامله امکان وجود هر گونه استقلال طلبی سیاسی را برای مردم فلسطین از میان میبرد و مانع برپایی کشور فلسطین در مرزهای چهارم ژوئن 1967 میشود، در نتیجه امکان ندارد هیچ طرف فلسطینی دست به خودکشی سیاسی بزند و با طرح کوشنر موافقت کند و آرمانها و طرح ملی فلسطین را از میان ببرد.
السيد علي الخامنه ايدام ظله، السلام على شهداء قاومة الإسلامية.
على الجبال خلف التلال وفي الوديان ستهزمون ستهزمون، برا جئتم بحرا جئتم جوا جئتم.
فقط یک اراده جهانی میتواند جلوی خونریزی‌های رژیم اشغالگر قدس را بگیرد. رسالت روز قدس همین است، صدایی که همراه با ضربان قلب انسانیت بر سراسر گیتی پخش شود تا همه بدانند ظالم کیست و مظلوم چه کسی. فطرت بشر بداقت است و بالاخره روز قدس این آزادی را به مردم فلسطین هدیه خواهد کرد.
ستنتهون بها أجلاء